أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بخش اول است، 31 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. نقلی رو در جلسه پیش و در ذیل نکته 61 اگر اشتباه نکنم مشغول خواندن بودیم که زمان بر ما گذشت و تمام شد، و اون نقل ذیل روایتی بود که در اون روایت وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در برابر تعزیت ملائکه و فرشتگان علیه اونهایی که جسارتی به سید الشهدا کردند و مخذول داشتند وجود مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه رو نفرین کردند و علیه اونها دعا کردند. عرض کردم جلسه قبل که ما گاهگاهی به این مطلب اشاره کردیم که میباید انسان مراقب خودش و اهلش و خانوادش باشد که نکند خدای ناکرده سخنی بگویند، جمله‌ای بگویند، مطلبی بنویسند، فایلی ارسال کنند به شوخی یا به جد که اونها رو مشمول مخذول دارندگان وجود مقدس امام حسین علیه السلام کنند و البته دیگر حضرات معصومین علیهم السلام و البته همه ضروریات مذهب. اما در اینجا که سخن پیرامون هست سید الشهدا سلام الله علیه هست، در ذیل این روایت یک نقلی رو هم برای شما آغاز به سخن کردم که بهار 45 319 تا 321 و منتخب تریحی جلد 1 صفحه 197 تا 199 این مطلب آمده. گرچه حدود 6-7 خطش رو من خواندم در نوبت قبل، ولی برای اینکه اگر جزوه ای ناقص است یا ذهنی فرار بوده و مطلب رو در خودش نگه نداشته، این چند خط رو هم از جلسه پیش میخوانم. مردی آهنگر در کوفه چنین میگوید: هنگامی که لشکر یزید برای جنگ با حسین ابن علی علیهم السلام از کوفه بیرون رفت، آهنهایی داشتم و وسایلم را برداشتم و همراهشان به راه افتادم. هنگامی که رسیدیم و چادرها را برپا کردند و من خیمه‌ای ساختم و به دلیل مهارتم به ساخت میخهایی برای چادرها، زنجیرهایی برای بستن ستوران، ساختن سرنیزه و صاف کردن نیزه، خنجر یا شمشیری که کج شده بود مشغول شدم. بدین گونه روزیم زیاد شد. حالا خودش فکر میکنه که روزیش زیاد شده و مشهور شدم. تا آن که حسین علیه السلام با لشکرش رسید و ما روانه کربلا شدیم و در کنار علقمه خیمه زدیم. جنگ میان دو گروه آغاز شد و آب را بر حسین سلام الله علیه بستند و او یاران و فرزندانش را کشتند. تمامی مدت اقامت و سفرمان 19 روز طول کشید. با ثروت زیاد به خانه برگشتند. در حالی که اسیران با ما بودند. وقتی اسیران بر عبیدالله ابن زیاد عرضه شدند، دستور داد آنان را برای یزید به شام ببرند. تا اینجا رو در نوبت قبل خوانده بودیم و کمی هم راجبش تأمل کردیم که چقدر دل سیاهی و قساوت وجود دارد برای کسانی که اینگونه به کشته شدن خاندان پیغمبر نگاه میکنند و اینگونه واکنش دارند. یعنی اصلا انگار نه انگار. میگه من چند روز در خانه ماندم تا آنکه شبی در خواب دیدم قیامت برپا شده است. پیش از این گفته ایم خوابهایی که با روایات با معیارهای حقیقی سازگاری دارد، اینها رؤیاهای صادقه است و گاهی پیامهایی و سخنانی درش هست. این خوابی هم که این فرد دیده است با واقعیت و با روایات سازگاره. یعنی حالا فرض کنید این خواب را که اون نقل میکنه کسی اعتبار نبخشد، شبیه این با مضامین دیگر یا ادبیات دیگر در کتب روایی ما هست و چه بسا به همین اعتبار است که مرحوم مجلسی هم این رو آورده، چون از همه جهت این نقل با مبانی ما سازگاره. میگه من چند روز در خانه ماندم تا آنکه شبی در خواب دیدم قیامت برپا شده و مردم مانند ملخهایی که راهنمایشان را از دست داده اند روی زمین موج میزنند. جمعیت مردم بدون راهنما، یعنی یک حالت حیرتی در همه وجود دارد و همگی آنان از شدت تشنگی زبانشان را بیرون آورده و بر سینه گذاشتن. یعنی به این حد تشنگی که زبان از دهان خارج شده، یه همچین حالتی داره. بر این باورم که هیچ کس تشنه تر از من نبود، زیرا گوش و چشمم از شدت تشنگی از کار افتاده بود. نه می دیدم نه می شنیدم، انقدر تشنگی بر من غالب شده بود و این غیر از حرارت خورشید بود که مغزم از آن می جوشید. توصیفی است از عرصه قیامت. زمین هم مانند قیری که زیرش آتش روشن کرده باشند می جوشید و من خیال میکردم مچ پاهایم کنده شده است. چه وضعی رو در خواب دیده. میخواند. همه اینها با مضامین روایات سازگاره. به خداوند عظیم سوگند، اگر مخیر میشدم که تشنه بمانم یا گوشتم بریده شود و خون از آن جاری گردد تا آن را بنوشم، نوشیدن خونم را بر آتشم ترجیح می دادم. خدا به ما رحم کنه، همانطور که در عذاب دردناک و بلای فراگیر بودم، ناگهان مردی سوار بر اسب دیدم که نورش بر تمامی آن محل پرتو افکنده بود. با این تعابیر است که ما بهتر درک میکنیم روایاتی که میفرماید اگر کسی از آب کوثر بنوشد دیگر تشنه نمیشود. با این وضع آتش آدم اون روایات رو بهتر درک میکنه. ناگهان مردی سوار بر اسب دیدم که نورش بر تمامی آن محل پرتو افکنده بود و عالم هستی با شادمانی او شاد میشد. یعنی اگر لبخندی به لبان اون میامد گویی یک حلاوت و تراوتی در میان خلق گسترانیده میشد. وی موی سفیدی داشت و هزاران نفر از پیامبران، جانشینان آنها، صدیقان، شهیدان و نیکوکاران گرداگرد او بودند. آن سوار مانند نسیم عبور می‌کرد. با یک آرامشی در حال حرکت بود. ساعتی سپری شد، پس سوار بر اسبی پیشانی سفید با چهره‌ای چون ماه کامل نمایان شد و دیدم که هزاران نفر در رکابش بودند. اگر فرمان می‌داد فرمانبری می‌کردند و اگر نهی می‌کرد نهیش را می‌پذیرفتند. بدنها از نگاه‌هایش به لرزه می‌افتاد و بند بند بدن از مقام والایش به شدت می‌ترسید. تأسف خوردم که چرا از نفر اول از ترس خودم سؤال نکردم. آنگاه پا در رکاب ایستاد و به یارانش اشاره کرد و گفتش را شنیدم که می فرمود او را بگیرید. یکی از آنان، یکی از اون فرمانبران، میله آهنی و گداخته بر بازویم انداخت و با آن مرا نزدش بود. گمان کردم که کتف راستم کنده شده، لذا از او درخواست کردم که بر من راحت بگیرد، اما عذاب بیشتری بر من وارد شد. به این کسی که میله ای انداخته بود و مرا گرفته بود گفتم تو را قسم می دهم به حق کسی که تو را بر من مأمور کرد که تو کیستی؟ گفت فرشته ای از فرشتگان خداوند جبار. گفتم این فرد کیست؟ این سوار دوم. گفت علی کرار. گفتم آن که قبل از علی بود که بود، اون سوار اول که پیامبران ملازمش بودند. گفت محمد مختار صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم آنان که پیرامون اویند چه کسانی هند؟ گفت پیامبران، صدیقان، شهدا، صالحان و مؤمنان. گفتم من چه کردم که او تو را بر من مأمور کرده است؟ گفت فرمان به دست اوست و وضعیت تو مانند وضعیت اینان است. به یه عده اشاره کرد. با دقت نگاه کردم. عمر سعد فرمانده لشکر بود و گروهی که آنها را نمی شناختم. زنجیری آهنی بر گردن عمر سعد بود و از چشمان و گوشهایش آتش خارج می شد. یقین کردم هلاک می شدم. بقیه اون گروه، یعنی اونهایی که گفتن وضعیت تو مانند این هاست، یا طوق آهنی یا ریسمان برگردن یا مانند من میله آهنی بر بازو داشتن. مراتب عذابشون هم با هم فرق میکرد. همانطور که حرکت میکردیم رسول خدا را دیدم که روی صندلی بلند درخشانی که گمان کنم از مروارید بود نشسته بودند. دو مرد با هیبت و کهنسال در طرف راستش بودند. از آن فرشته درباره آن دو پرسیدم، گفت نوح و ابراهیم علیهم السلام هستند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای علی چه کردی؟ گفت هیچ یک از قاتلان حسین را نهان نکردم جز این که آنها را آوردم. پس من خداوند متعال را سپاس گفتم که در زمره آنان نبودم و عقل و حواسم به جای خود برگشت. این آهنگر میگه من گفتم خدای شکر الحمدلله من جز قاتلان سید شهدا نبودم. رسول خدا فرمودند آنان را جلو بیاورید. وقتی آنان را جلو بردند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آنان استنطاق کرد در حالی که میگریست، یعنی اونها رو به نطق طلبید، ازشون جواب خواست به خاطر ظلمی که کردند در حالی که گریه می‌فرمود و هر کس در آن موقف بود از گریه او می‌گریست. از شدت گریه خاتم الانبیا دیگران هم که در اون احوال بودند و اون اطراف بودند گریه می‌کرد، زیرا آن حضرت به هر مردی می‌فرمود در تف کربلا نسبت به فرزندم حسین علیه السلام چه کردی؟ یکی پاسخ می داد ای رسول خدا من آب را به روی او بستم. دیگری می گفت من او را کشتم. آن یکی می گفت من با اسبم لا اله الا الله سینه اش را پایمال کردم. و یکی دیگر می گفت من فرزند بیمارش را زدم. سپس رسول خدا فریاد برآورد وا ولداه وا قلت ناصراه وا حسیناه وا علیاه، ای اهل بیت من آیا جا داشت بعد از من با شما این چنین رفتار کنند؟ ای پدرم آدم بنگر، ای نوح برادرم بنگر، بنگرید چگونه بعد از من با اهل بیتم رفتار کردند. پس همگی گریستند تا محشر به لرزه افتاد. سپس پیامبر به دوزخبانان فرمان داد که آنان را یک به یک به سوی آتش بکشانند. ناگهان مردی را آوردند و پیامبر از او نیز استنطاق کرد. گفت کاری نکردم. فرمود مگر نجار نبودی؟ گفت بله سرورم. ببینید این که حساب و کتاب در قیامت حساب و کتاب دقیقی است. اینجا مهلت توبه داده اند، مهلت استغفار داده اند، مهلت فهم بیشتر در معارف داده اند، مهلت فهم دستورات رو داده اند، هر کس از سوالی داره کسانی رو قرار داده اند، حجت رو برش تمام کردن، میتواند برود بپرسد. اما اونجا مجال تحقیق و بررسی نیست، اونجا به استنتاق میکشن. و همونطور که می دانید رحمت خدا و رحمانیت خدا در دنیا و در آخرت متفاوته. در دنیا همه رو فرا گرفته ولی در آخرت خاص مؤمنان است. اونجا کسانی که در دنیا دشمنی کردند، خطا کردند، معصیت کردند، خصوصا معاصی این چنین که کوتاهی در حق فرزندان خاتم الانبیا باشه، اینا دیگه اونجا نمیتونن به رحمت پیغمبر متمسک باشن. حالا این آهنگر یک مرحله خیالش راحت شد، ولی خودش گفت خب با من کاری ندارن، با کشندگان سید الشهدا کار دارن. و یه گزارشی هم از وضعی که نسبت به بعضی از اینها دیده میده. اما اینجا حالا ایستاده کتف بسته است، نمیدونه که بی خود که کسی را کتف نمیبندند، آن هم به آهن گداخته. میبینه یه فردی رو آوردند، این فرد پیغمبر فرمودن تو چیکار کردی تو کربلا؟ گفت من آقا کاری نکردم. دقت کنید، خدا بر عذاب همه کسانی که در شهادت سید الشهدا به هر میزان دخیل بوده اند بیفزاید و همه راضیان به این فعل رو در طول تاریخ تا به کنون هر جای دنیا هستند و بر هر مسلک و مرامی هستند گرفتار عذاب شدید خودش بفرماید. اما ما قراره در این بحث ها توجه اولمون به خودمون، اطرافیانمون، کلاممون، کلام عزیزانمون، گروه هایی که درش هستیم، سخنانی که میشنویم یا میزنیم، منبرهایی که میرویم میشنویم یا فایل هاش رو میشنویم، باید حواسمون به اینا باشه. با آل علی هر که در بیفتد چنین عواقبی داره. حضرت فرمودن مگر تو نجار نبودی؟ گفت بله سرورم، لیکن من کاری جز درست کردن ستون چادر حسین ابن نمیر که در اثر باد تندی شکسته بود انجام نداده. حسین ابن نمیر کیه؟ در صفین از فرماندهان لشکر معاویه بود، در کربلا فرمانده سربازان شام و تیراندازان سپاه عمر ابن سعد بود و تیراندازی به امام و یارانشون هنگام نماز به دستور حسین ابن نمیر بود. میگه من خانوم ها دنبال تقوا میگردید، تقوا رو در این نقل باید پیدا کنید برای خودتون. میگه من یه نجار بودم، یه ستون چادر خیمه یه کسی را صاف کردم، تعمیر کردم، باد زده بود شکسته بود. این اول کاریه که تو کردی، پیغمبر میفرماید. بعد میفرمایند تو بر تعداد افرادی که مقابل پسرم بودند افزودی، او را به آتش ببری. این که عرض میکنیم میگیم برای سپاه امام حسین افرادی را جمع کنید، دیگران را نیکوتر با تلاش بیشتر به جمع مدافعان حریم سید الشهدا دعوت کنید، برای یاران امام زمان یار جمع کنید، برای سپاه امام زمان افرادی رو جمع کنید، معناش چیه؟ حضرت گفتن به تعبیر من تو سیاهی لشکر بودی، بر تعداد افرادی که مقابل پسرم بودند افزودی. حضرت دستور صریح دادند او را به آتش ببرید. پس دوزخبانان فریاد زدند که جز برای خداوند و پیامبرش و جانشین او حکمی نخواهد بود. امروز و در قیامت روزی است که امر به دست حق متعال و کسانی است که خدا به اونها اذن حکم فرمایی داد. آهنگر میگوید بدین ترتیب به هلاکت خود یقین کردم. پس حضرت فرمان دادند، مرا جلو بردند و از من نیز استنطاق نمودند و من پاسخ دادم. پس فرمان دادند مرا به آتش ببرند. هنوز مرا نکشانده بودند که بیدار شدم و این جریان را برای هر کس که دیدم بازگو کردم. در آن حال که آهنگر این داستان را بازگو می کرد، یعنی برای افراد مختلفی بازگو می کرده، ناقل میگه در حالی که این رو بازگو می کرد، در یکی از مرحله ها زبانش خشک و نیمی از آن از حرکت افتاده بود. هر کس او را دوست می داشت از او بیزاری می جست و با فقر و تنگ دستی از دنیا رفت و خداوند بر او رحم نفرماید. الحمدلله ما نعوذ بالله پناه بر خدا، ما جزو کشندگان امام حسین نبودیم، ما سرنیزه تیز نکردیم. الحمدلله ما در کربلا چوب خیمه امثال حسین ابن نمیر رو برپا نکردیم. اما سوال بزرگواران، آیا ما اکنون در این عرصه ای که در مقابلمون هست جزو سپاه امام حسین حساب میشیم؟ جزو کسانی حساب میشیم که جلوی امام حسینند، یا جزو کسانی حساب میشیم که برمیگردن به امام حسین میگن یا با عبدالله ما شما رو دوست داریم اما نه با شماییم نه بر شما؟ به قول خواجه ربیع یا کسان دیگری چون او به امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردند، که البته چه غلط کردند که عرض کردند، بی جا کردند که چنین عرضی را خدمت مولا گفتند. گفتن آقا نه، ما نه با شما ایم نه بر شما ایم، ما این گوشه نشستیم جا نماز رو میداختیم، داریم نماز میخونیم، داریم عبادت خدا میکنیم. خواهران بزرگوار، در هر سن و سالی که هستید، در هر شهری که هستید، در هر منطقه‌ای که هستید، با هر توان علمی که دارید، با هر چه خوانده اید و انشاءالله بعداً می‌خوانید، سوال اینه با امام حسینیم، بر امام حسینیم، یا بی تفاوت نسبت به کربلا و عرصه میدان هست؟ جلسه پیش اشاره کردم این آهنگر یک جوری نقل کرد از داستان کربلا که اصلا براش فرقی نمی کند که حسین ابن علی را به مسلخ می برند یا فرد دیگری را. میگه من داشتم نیزم رو تیز می کردم، من داشتم شمشیرم رو تیز می کردم. خدا شاهد دلم می سوزه که بعضی ها این کلمات و این جملات رو همراه با این حکایت در این جلسه نمیشنوند، حالا یا در جلسه نیستند یا این نوبت غایبند یا کلن از این مباحث دورند یا دست بر گوششون گرفتند، از عزیزان، از اطرافیان، از دوستان. خدا شاهد دوست دارم انقدر این فرصت و این توفیق پیدا بشه، نه برای خودم، خودم که ذره‌ای هم نیستم، برای اینکه این مفهوم رو منتقل کنم که افراد فکر نکنند این که سکوت میکنند یا نسبت به حق امیرالمؤمنین بی تفاوتند، نسبت به حق فاطمه زهرا بی تفاوتند، نسبت به حق امام زمان بی تفاوتند، نسبت به شبهات امام حسین بی تفاوتند، ولی پای سفره امام حسین میشینند، ولی شربت جشن امام زمان سلام الله علیه رو میخورند، همین موجب رستگاری اونهاست و تمام، و چیز بیشتری از اونها خواسته نمی شود. همینقدر که دو تا دونه شرکتشون رو دارن اداره می کنن بسشونه، همینقدر که لیسانسشون رو گرفتن کافیشونه، میرن دنبال بازار کار و بازار زندگی. خدا شاهد آدم دلش می سوزه. یه کسی که زمانی نسبتی هم با بنده حقیر داشت چند سال پیش از دنیا رفت، شاید 2 یا 3 سال پیش، خب من گاهی بر سر مزارش می رفتم، گاهی برایش طلب مغفرت می کردم، اما هر نوبت خیلی جالبه و عجیب، امروز برای خانوادم و بچه هم داشتم تعریف می کرد، هر نوبت من در جمع یاد او کردم، یعنی از دیگران هم خواستم برای او طلب رحمت و مغفرت کنند و یا برایش فاتحه‌ای بخوانند. بی استثنا اون شب می آمد به خواب من و به یه حالت نگاه، حالا یا محبت یا ملتمسانه‌ای تشکر می کرد، ولی هیچ سخنی نمی گفت، یعنی گویی اجازه یا سخن گفتن نداشت. خب سحر امروز من در خواب دیدم آمده، البته کلافه است، آرامش نداره، ولی گویی سر و صورتش رو اصلاح کرده و لباس مناسبی پوشیده و یه سفره هم انداخته بودن خانواده خودش و کمی تعداد آدمهای غریبه مشغول خوردن غذا بودن. بهش گفتم فلانی از این طرفا، گویی این دفعه بهش اجازه داده بودند برای صحبت. گفت حالا یا تعبیری مشابه این، گفت ولم کردند یا رهام کردند که برای شب سالم بیام. من دنبالش راه افتادم، دیگرانی که سر سفره بودند مشغول به خلاصه غذا و اون اطعام بودند، می دیدن ظاهرن او رو ولی توجهی نداشت. یه چند تا سوال ازش پرسیدم، بعضی هاش جوابهاش در خاطرم نمانده. آمدم الحمدلله خدا بهم لطف کرد، عنایت کرد، سر اون سفره نشستم، آمدم دستشو گرفتم بردمش کنار نشوندم. یکی از سوالهایی که جوابشم در ذهنم مانده اینه، دستشو گرفتم بردمش روی مبلی نشوندم، گفتم فلانی شب اول قبر چه خبر بود؟ گفت خیلی سخت بود. بعد خودش با این جملات تکمیل کرد با یه همچین مزامینی، گفت یه وضعی بود که نمیشد هرچی هم آدم جواب بده، با ادبیات خودشا یه وضعی بود که هر چیزی هم نمیشد گفت. یه مقدار دیگری سخن گفتیم و من رو صدا کردند برای بلند شدن، خواب قطع شد، تمام شد. بلند شدم بعد نماز به بچه ها گفتم بچه های شب سالش کی بوده؟ گفتن ظاهرا تو همین چند روزه، حالا یا چند روز قبل بوده یا دیشب پریشب بوده، حالا نمیدونم من خانوادهشون اطعامی کردن غذایی پخش کردن یا نه، ولی ظاهرا تو همین چند روز بوده و چه بسا خانوادهشون اطعامی هم کرده باشند که بهش رسیده باشه. اولین بار بود که گویی اجازه سخن گفتن داشت. یه آقایی بود از اقوام ما، یعنی از ارهام حساب می شد، خدا رحمت کنه مرحوم پدرم، گفتن که این یک مشکل مالی داشت با بعضی از ارهامش، یعنی مثلا فرض بفرمایید که یک سهمی مثلا در فلان زمین داشته، بعد زمینو که فروخته مثلا سهم دیگران رو نداده، مثلا یه همچی چیزی، یا یه جایی با یکی از ارهامش سر بحث‌های مالی یه محاجه‌ای و یک مشکلی داشت. من این ماجرا رو شنیده بودم مرحوم پدرم. یه نوبت ایشون یک خوابی رو نقل کردن، دوست داشتن نگن و من نفهمم که چه کسی بوده، ولی من به قرائن متوجه شدم که ظاهرا همین مرحوم بوده. پدرم گفتند من در خواب دیدم با چند نفر از اموات تماس گرفتم، به این فرد که زنگ زدم، حالا دیگه بقیه ماجراهاشو کار نم، به این فرد که زنگ زدم گفتن به علت سرقت محبوس می باشد. مال برادر خواهرش، مال همسرش، مال شوهرش، مال بچه هاش. این ماجرا رو نمیخواستم به جهت این بحث حق و ناس بگویم. هر دوی این نکته ها و هر دوی این رؤیاها که ظاهرن صادق هم هست، که حالا پیش آمد که هر دو رو عرض بکنم متناسب با این نقل، همه اینها نشان دهنده این است که اون طرف اینجوری که ما فکر میکنیم نیست. خب حتما برای این بنده خدا که از دنیا رفته، بالاخره شب اول قبرش صدقه ای دادن، اطعامی کردن. من خودم همون شب دفنش فکر میکنم رفتم منزلشون، مثلا بالاخره طلب مغفرتی شده، حتما عده‌ای نماز شب اول وقت خوند، شب اول قبر خوندن. ولی وقتی بهش گفتم فلانی شب اول قبر چه خبر بود، گفت خیلی سخت. و این تعبیر بعدیش هم به شخصیت خودش میخورد، چون گاهی اوقات مثلا به شوخی و اینا احساس میکرد که خلاصه یه کارایی رو میشه همینجوری بگیم و ایشالله رد چه، ولی مثل که نشده بود، گیر کرده بود. گویی به قول خودش رهاش کرده بودن بیاد بهرمند از خدماتی یا الطافی از مؤمنین در شب سالش بشه و بره، کلافه است، شاید بدهی داره، شاید گرفتاری داره. حالا به این فرد کاری نداریم، خدا انشالله همه گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین رو غریق رحمت کنه، خصوصا عزیزانی که از جمع شما هستند. این بنده خدا رو هم خدا انشالله در همین ایام سالش مشمول رحمت سید الشهدا بفرماید، که به هر حال از کسانی بود که توفیق داشت چند نوبتی در مسیر زوار اربعین خدماتی بر از سید الشهدا داشت. اما سخن اینجا بود، آیا این جمله ای که من میگم شبیه نجاری نیست که یک ستونی را استوار نگه داشته؟ نکنه اینجوری باشه. داستان ابراهیم جمال رو حتما عده‌ای از بزرگواران شنیدن. آمد خدمت وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، حضرت گفتن، حالا من مضمون سخن رو عرض میکنم، حالا او شروع کرده باشه یا حضرت فرموده باشن در آغاز سخن، اینو در روایت هست، خوب اینو گوش بگیرید بزرگواران، خوب گوش بگیرید. حضرت فرمودند که شنیدم شترهات رو اجاره داده ای به خلیفه عباسی. گفت بله آقا، میخواسته بره حج، شتر میخواسته، منم تعداد زیادی شتر داشتم، بهش اجاره دادم رفته. حضرت فرمودند آیا تو به همین میزان که او از سفر حج برگرده و هزینه شترهایی رو که تو بهش اجاره دادی به تو بدهد راضی به زنده بودن او نیستی؟ به همین اندازه اگر راضی هستی تو شریکی با او در ظلم. به همین اندازه اگر راضی هستی، شترهاش رو در اختیار فردی گذاشته که حج بره و بعد هم اجاره بگیره، نه برای معصیت، نه برای گناه، نه برای تبلیغ مثلا وهابیت، برای هیچ کدوم اینا در اختیار فرد نگذاشته. گفته من میرم حج و میام، بار دارم، همراه دارم، با شتران میرم میام. حضرت میگن تو یه ما طول میکشه مثلا این بیاد، به همین میزان راضی بر زنده بودن او هستی؟ اگر این جوریه تو شریکی در این ظلم او، اگر این گونه است تو موافقی بر بقای ظلم و ظالم. جوابگویی در تعبیر، به تعبیری که در روایت گفتیم، به استنتاق کشیده میشی. شوخی با هر چی شوخی، با دستگاه امام حسین هم شوخی. این که در اون جلسه عرض کردم راجب سؤالی که پرسیده شده بود راجب یکی از انواع عزاداری از سید و شهدا، این رو اونجا متذکر شدم، ولی اگر بخوام به نیکویی بیان بکنم و بخوام دوباره اون رو تأکید کنم، باید بگم مبنای اون سخن همین بود. که آخه مگر آدم میتونه همینجوری بی حساب و کتاب سخنی بگوید راجع به دستگاه عزای سید الشهدا؟ مگه آدم میتونه از پلو میلش، از پلو احساسش، من اینجوری برداشت میکنم، من فکر میکنم این خوبه این بده، من فکر میکنم این کارو کنن بهتره، فکر میکنم اون کارو کنن بهتره، مگه آدم اینجوری میتونه راجع به دستگاه امام حسین صحبت کنه؟ مگه به این شکل آدم میتونه راجع به نظام امامت، نظام نبوت و نظام توحید سخن بگه؟ مگه هر کس از راه رسید و از فامیلشون قهر کرد میتواند راجع به شریعت خاتم الانبیا سخن بگه؟ گفتند یه آقای اهل فلان بازی هستند، اون بازی قماره. گفتم رو چه حسابی؟ گفتم مثلا فلان فامیلشون یا فلان دوستشون. گفتن نه اشکال نداره. گفتم بگه همین جوری میتونه آدم مثلا بگه یه چیزی اشکال داره یا اشکال نداره؟ شریعت خاتم الانبیا که اینقدر خلاصه دم دستی و به بازی گرفتنی نیست. چجوری میگی این اشکال نداره؟ نه مثلا میگه آج خانم ولش کنین، اینجوری مثلا خوبه، خدا هم اینجوری قبول داره. از کجا میگه خدا قبول داره؟ یا یک جمله جاهلانه ای که عده‌ای برمیگردن میگن مثلا اب نداره، شما اجازهش بدین پای ما، گناهش پای ما. اصلا مگه کسی میتونه اینجوری حرف بزنه راجع به نظام شریعت خاتم الانبیا؟ پس این همه بندگان خدایی که در طول تاریخ از علما، از مجتهدین، از مبلغین، از محققین رفتن نشستن راجب روایات بحث کردند، صحبت کردند، بالا و پایین کردند، کتاب نوشتند، تحلیل نوشتند، 15 سال 20 سال بیشتر تلاش کردند برای اینکه بفهمند که حکم خدا چیه، اینا همه سر کار بودن که به این راحتی هر کس راجع به هر چیزی سخن بگه؟ خب من گرچه دوست می‌داشتم که جملاتم رو تمام کنم و این نکته شماره 61 رو به اتمام برسانم، اما ظاهراً یکی از گروه‌هایی که متصل هستند چند نوبت قطع و وصل شدند و من به سهم خودم شرمنده‌شون هستم. اگر اجازه بفرمایید حدود 10 دقیقه 1 ربع استراحت بفرمایید، من ببینم برای این گروه کاری میتونیم انجام بدیم یا نه، بعد مجددا انشالله بحث رو ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.